گریز دلپذیر، نوشته آنا گاوالدا. قسمت دوم.
کافیست که روح خیش را به تباهی نکشانیم. کافیست برای بحث کردن با آدم‌های توهی خود را به زحمت نیندازیم. بگذار از خشم نفله شوند. به هر حال نفله خواهند شد. روزی که ما در سینما هستیم، تنهای تنها خواهند مرد. بله، اینها را برای خود می‌گوییم تا برای آنکه آن روز میز غذا را ترک نکردیم، خود را تسلی دهیم. و نیز به خود یادآوری می کنیم که این همه بی‌اعتنایی آشکار ما، خیشتنداری و نیز ضعف ما به گردن پدر و مادرمان است. اشتباه آنهاست یا لطف آنها، چون آنها ما را با کتاب و موسیقی آشنا کردند. آنها با ما از چیزهای دیگری حرف زدند و ما را واداشتند طور دیگری ببینیم، بالاتر، دورتر. اما همانها بودند که فراموش کردند به ما اعتماد به نفس بدهند. فکر می کردند خود به خود می آید. فکر می کردند ما برای زندگی اندک استعدادی داریم و تعریف و تمجید. خیشتن خیش ما را تباه خواهد کرد. چنان که فکر می کردند نشد. اعتماد به نفس خود به خود پدیدار نشد. و امروز ما همینیم که هستیم. مسخره هایی با کلاس، لب فرو بسته در برابر آدم های خشمگین، با غرش های خفه شده و میل مبهممان به بالا آوردن، شاید خامه های روی کیک. یادم می آید روزی همه خانواده در ساحل نزدیکی حسگر بودیم و کم پیش می آمد همه خانواده جایی کنار هم باشیم، چون برای ما خانواده با یک خیه درشت هرگز به طور مشخص وجود نداشت. پاپای ما هرگز نمیخواست را پاپا صدا بزنیم و وقتی دیگران تعجب میکردن میگفتیم قضیه مربوط به ماه می 68 است. از این توضیح خیلی خوشمان میامد. می 68 برای ما مثل رمز شب بود. به همین دلیل به پدرمان میگوییم پاپ، چون او از سرزمین دیگر است. پس پاپ ما سرش از لای کتابش بیرون آورد و گفت: بچه ها، این ساحل رو میبینید؟ میدانید در این جهان شما چه هستید؟ بله، موجوداتی محروم از تملق. شما همین دانه شن هستید. درست همین دانه شن، نه چیزی بیشتر. و ما باورش کردیم. بدا به حال ما. کاریم با نگرانی پرسید: این چه بوییست؟ من در حال کشیدن موم دستساز بقال عزیزم رشید روی پاهایم بودم. این دیگر چه چیزی است؟ نمیدانم، فکر کنم عسل و کارامل را با موم و ادویه مخلوط کرده. اوف، چه افتضاحی! واقعا حال به هم زن است. اینجا این کار را میکنی؟ خب چه کار کنم؟ فراموش کردم در خانه مومکاری کنم. نمیتوانم با این پاهای پشمالو بیایم. همه فکر میکنن یک موجود جنگلی هستم. زن برادرم آه کشان برگشت. آه، به هر حال حواست که به روکش های صندلی هست. سیمون، تهویه ماشین رو خاموش کن تا شیشه طرف خودم رو پایین بکشم. با دهان بسته با خودم گفتم: سیمون، لطفاً تهویه، لطفاً رو خوردی. خانم رشید آن مجون را لای پارچه مرطوب بسته‌بندی کرده بود. وقتی بسته را می‌داد، چشمک زنان گفت: دفعه دیگر برای این کار بیا پیش خودم. بیا پیش من تا بدنت را مثل ابریشم صاف و لطیف کنم. آن وقت خواهی دید مردت چگونه عاشقت خواهد شد، دیوانت خواهد شد و میتوانی هر آرزویی داری از او بخواهی. لبخندی بر لبانم نشست، لبخندی کم رنگ. لکه کوچکی از مو روی دسته صندلی انداخته بودم و میخواستم با دستمال کاغذی تردستی کنم شاید پاک شود. عجب گندی زدم. لباس را هم در ماشین میپوشی؟ کمی جلوتر نگه میداری هان سیمون؟ گوشه کناری برای من پیدا میکنی؟ لای درختان فندق؟ امیدوارم. کاریم باز پرسید. لالا. لالا چه؟ میاید؟ نمیدانم. تون گفت. نمیدانی؟ نه نمیدانم. باور کردنی نیست. درباره شما کسی هرگز چیزی نمیداند. همیشه همینطور است. همیشه همین ابهام هنرمندانه. هر از گاهی نمیتوانید به زندگیتان نصب بدهید؟ دست کم کمی. خوش جواب دادم. دیروز تلفنی باش حرف زدم. زیاد سرحال نبود و هنوز نمیدانست میآید یا نه. تعجب میکنم. خدای من چقدر این لحن فخر فروشانش حالم را بد میکند. قرولون کردم. از چه چیزی تعجب میکنی؟ هیچی. دیگر از هیچ چیز شما تعجب نمی کنم. و علاوه اگر لولا اینطوریست باز هم تقصیر خودش است. خودش همی را خواسته نه؟ در هر صورت به خوبی این هنر را دارد که خودش را در وضعیتی سخت و مشقت بار قرار دهد. در آینه پیشانی چین خورده سیمون را دیدم. خب آنچه می توانم بگویم؟ خب دقیقا می خوام بگویم. مشکل لالا، با عصبانیت قریدم. کافیست، بس است، من خوب نخوابیدم. حالت وحشتناکش را به خود گرفت و گفت به هر حال، آدم هیچ وقت نمیتواند در این خانواده چیزی بگوید. همین که کوچکترین اشارهی به یکی بکنی، آن ستای دیگر یک چاقو زیر گلویت میگیرند. مسخره است. سیمون نگاه مرا جستجو میکرد. ها و این خنده هم می اندازد. هر دوی شما را خنده می اندازد واقعا نمونه اید. بچگانه است. هر کس نظری دارد نه؟ چون شما دوست نداری چیزی بشنوید آدم نمی تواند چیزی بگوید و چون کسی هرگز هیچ چیز نمی گوید شما دور از دست باقی می مانید. هرگز خود را در معرض اتهام قرار نمی دهید. اما من آنچه را فکر می کنم به شما می گویم. با خودم گفتم اما عزیزم گور بابای آنچه تو فکر می کنی. فکر می کنم اینجور حمایت همه جانبه ای که از یک دیگر می کنید چندان به کارتان نمی آید. به هیچ وجه کارساز نیست. اما چه چیزی در این دنیای دون کارساز از کارین عزیزم؟ به فرما، این هم از آن فلسفه بافیای آنچنانی شما. برای دو دقیقه هم شده از آن فلسفه سقراطی جنون‌آمیزتان دست بردارید. در سن و سال شما رقت‌انگیز است. خب، بگو منکاریت تمام شد؟ چون واقعا چیز مزخرفی است. در حالی که تکه دیگری از موم را روی پشت ساق پایم میمالیدم گفتم بله، بله. بعدش کرم نمیزنی؟ روزنه های پوستت حساس شده. باید دوباره آبرسانی کنی وگرنه تا فردا پاهایت پر از دانه های قرمز خواهد شد. بد شد. هیچی بر نداشتم. کرم مرطوب کننده نداری؟ نه. کرم روز چه؟ نه. کرم شب؟ نه. هیچی نداری؟ وحشت زده شده بود. چرا؟ یه مسواک، یه خمیر دندان، یک ریمل و یک برق لب دارم. بیچاره کاری باورش نمی شد. همه چیزی که در کیف آرایشت داری همین است؟ خب، کیف آرایش نه، ساکم. کیف آرایش ندارم. آهی کشید، سرش را در کیفش فرو کرد و یک تیوب گنده سفید رنگ به من داد. بیا، به هر حال این را بزن. با لبخند واقعی تشکر کردم. راضی بود. درست است که کارین در نوع خودش افریته‌ای بی همتایی است. اما بعدش نمی آید دل دیگران را به دست آورد. به هر حال به خاطر این ویژگی باید قدردانش بود. به علاوه دوست ندارد روزنه های پوست حساس شوند. این دلش را به درد می آورد. پس از مدتی گفت: گرانس، می دانی چه چیزی به نظرم کاملا غیر عادلانه است؟ تخفیف هایی که فروشگاهی دیگر می دهن؟ نه، این که در هر صورت زیبا خواهی شد. فقط با کمی برق و لب و ریمل زیبا می شوی. دوست ندارم این را بگویم، اما حقیقت دارد. از تعجب خوشگم زد. پس از سالها اولین باری بود که با من مهربان حرف می زد. چیزی نمانده بود بغلش کنم. اما بلافاصله ذوقم را کور کرد. همه ی کرمم را تمام کردی؟ از این کرم های بی خودی نیست. بله، این خیلی شبیه کارین واقعی من است. از ترس اینکه به جرم نشان دادن آشکار ضعف دستگیر شود، خود به خود پس از اندک نوازشی شما را نیش می زند. حیف، خودش را از داشتن لحظه های خوب کاملا محروم می کند. اگر بی هوا از پشت در آغوشش می گرفتم، لحظه خوبی برایش بود. یک ماچ واقعی، اما نه. همیشه باید همه چیز را خراب کنم. اغلب به خودم می گویم، باید چند روزی او را با خودم به دادگاه ببرم. تا زندگی را یادش بدهم. تا سرانجام سپرش را بیافکند. خودش را رها کند. پیراهن دکتریش را در بیاورد و بوی گند دیگران را فراموش کند. وقتی او را این گونه میبینم غمگین میشوم. این طور اسیر پیش داوری هایش و عاجز از ابراز محبت. بعد یادم میآید که پدر مادر خوشحالش خانم آقای مولینو را تربیت کردند. آن هم در بنبستی در حومه مسکونی مانس. روی هم رفته جان سالم به در برده. آشتی موقتی زیاد طول نمی کشد. این بار نوبت سیمون است که بمباران شود.
اینقدر تو نران، به عوارضی نزدیک می شویم. قفل کمربند ها را بزن. این رادیو چی می گوید؟ گفتم آرام برو، نگفتم با سرعت 20 کیلومتر. چرا درجه تهویه را کم می کنی؟ حواست به موتورسیکلت ها باشد. مطمئنی بهترین مسیر را انتخاب کرده ای؟ لطفاً آرام برو تا بتوانیم تابلوها را بخوانیم. احمقانه است، مطمئنم بنزین آنجا ارزان تر بود. موازه به پیچ ها باش. خب میبینی دارم ناخونهایم را درست میکنم. عجب، عمدن میکنی؟
از آن پشت گردن برادرم را میبینم. گردن صاف زیبایش، موهای کوتاه شدهش. از خودم میپرسم چگونه این همه را تحمل میکنن؟ و گاهی به این فکر فرو نمیرود که زنش را به یک درخت ببندد و گاز ماشینش را بگیرد. چرا کارین اینقدر با او بد حرف میزند؟ میداند با چه کسی حرف میزند؟ آس مهندس‌های مکانیک، نابغه سیستم‌های لگو، پسر کوچک صبوری که چند ماه صرف ساختن یک سیاره عجیب غریب کرد. سیاره‌ای با خزه‌های خوش شده و جانورهای کوچک زشتی که با خورد نان درست کرده بود و لای تارنکبود پیچیده بود. پسر لجبازی که در همه مسابقات شرکت می کرد و تقریبا همه را برنده می شد. یک سال کاخ شنیش انقدر زیبا بود که هیئت داوران او را متهم کردند که از کسی کمک گرفته. همه بعد از او را گریه کرد. پدر بزرگمان مجبور شد او را به اقصی فروشی ببرد تا آرامش کند. آنجا سه لیوان شراب سیب پشت سر هم نوشید. نخستین مستیش. می داند شوهر کوچولی زنزلیلش روزها و شبها و ماهها یک ژنر سوپرمنی از ساتن قرمز می پوشید و هر بار که از نرده های مدرسه رد می شد آن را با دقت در کیفش تا می کرد. تنها پسری که می توانست دستگاه فوتوکپی شهرداری را تعمیر کند. سیمولاریوی نجیب و سربزیر که دوران کودکیش را به آرامی و بدون اینکه کسی را اذیت کند پشت سر گذاشت. پسری که هیچگاه پا به زمین نکوفت، چیزی نخواست و هرگز شکایت نکرد. پسری که سالهای مدرسه را با موفقیت گذران و در آزمون مدرسه عالی معادن بدون دندان قروچه و قرص آرام بخش پذیرفته شد و نخواست آن موفقیت را جشن بگیرد وقتی مدیر دبیرستانش در خیابان او را در آغوش گرفت تا تبریک بگوید، از خجالت تا بناگوش سرخ شد. همین پسر که وقتی پوکی به جوینت می زد می توانست مثل دیوانه ها از روی ساعت 20 دقیقه بخندد. کسی که همه مسیرها و کشتی های جنگی بازی جنگ ستارگان را می شناخت. نمی گویم برادرم فرشته است، از آن هم بیشتر است. پس چرا؟ چرا می گذارد اینقدر خار و خفیف شود؟ عجیب است. هزار بار خواستم تکانش دهم، چشمانش را باز کنم و از او بخواهم مشتش را روی زمین بکوبد. هزار بار. یک روز لولا سعی کرد. او را به گردش فرستاد و حالیش کرد که او هم حق دارد. حق زندگی. درست است که زندگی اوست. اما ما زجر می کشیم. احمقانه است. هر یک از ما در زندگی خودمان این همه گرفتاری داریم. با ونسان بیشتر حرف می زند. به خاطر اینترنت، دایم برای هم می نویسن، جوکای مسخره و آدرس سایت با هم رد و بدل می کنن. سایت هایی برای پیدا کردن صفحه های قدیمی، گیتارهای دست دوم و موکت های غیر حرفه‌ای. در ضمن سیمون برای خودش یک دوست عالی پیدا کرده است که در ماساچوست زندگی می کند. با هم عکس کشتی های بازی کنترلی رد و بدل می کنن. اسم دوستش سیسی دبلیو تورلینتون است و در خانه بزرگی در جزیره مارتاز وانیارد زندگی می کند. به نظر من و لولا خیلی عالی و با کلاس است. مارتاز وانیارد گهواره کندی، همانطور که در پاریس مچ می نویسند. گاهی فکر می کنیم هواپیما سوار شویم، به سواحل خصوصی سیسیل نزدیک شویم و فریاد بزنیم یوهو، ما خواهران سیمون هستیم. سیسیل عزیز، ما خیلی خوشحالیم. او را با یک ژاکت آبی لاجوردی راه راه، کت کتانی به رنگ صورتی چرک که روی شانه هایش انداخته و شلوار کتان کرم رنگ تجسم می کنیم. یک تبلیغ درست حسابی برای راف لورن. وقتی سیمون را به چنین رسوایی تهدید می کنیم، کمی خونسردیش را دست می دهد.
بله سیمون، عمدن تو می رانی. باز نزدیک بود لاکم را بریزم.
سیمون بالاخره با نگرانی می پرسد، مگر چند بار لاک می زنی؟
3 بار.
3؟
آره. حواست کجاست؟ وقتی می خواهی ترمز کنی خبر بده.
سیمون ابروهایش را بالا می برد. نه، ببخشید، فقط یک ابرویش را. وقتی اینطور یک ابرویش را بالا می برد، به چه فکر می کند؟ در محوطه مخصوص اتوبان ساندویچی لاستیک مانند خوردیم. چیز مزخرفی بود. من دوست داشتم غذای خانگی در یکی از رستوران‌های کنار جاده بخوریم. اما آنها نمی‌دانن چطور سبزیجات را بشویم. درست است. فراموش کرده بودم. پس 3 تا ساندویچ وکیوم شده بسیار بهداشتی تر است.
خوشمزه نیست، اما دست کم می‌دانیم چه می‌خوریم.
این هم حرفی است. جالب است، هنگام ساندویچ خوردن بیرون از اتومبیل کنار بارکش‌های زباله نشسته بودیم. هر دو ثانیه صدای گرونگ گرونگ می شنیدیم. دلم می خواست سیگار بکشم. کارین تحمل بوی تنباکو را ندارد. حالت حاکی از ناراحتی به خود گرفت و گفت،
باید به دستشویی بروم. فکر کنم دستشویی اینجا خیلی تر و تمیز نباشد.
پرسیدم، چرا لای علف ها نمی روی؟
جلوی مردم؟ دیوانه ای؟
می توانی کمی دورتر بروی؟ اگر بخوای همراهت می آیم.
نه.
چرا نه؟
کفشهایم کثیف می شوند.
ای بابا، اما 3 قطره که چیزی نیست. بیان که لطف کند و جوابم را بدهد بلند شد. با لحن مخصوص خودم گفتم، می دانی کارین، روزی که دلت بخواهد لای علف را جیش کنی بسیار خوشبخت‌تر خواهی بود. دستمال های استریلش را برداشت.
تو حالت خیلی خوش است. ممنونم.
رو به برادرم کردم. به مزرعه ذرت زل زده بود. انگار می کشید خوشه ها را بشمرد. خیلی خوب به نظر نمی رسید. خوبی؟ بیان که سر برگرداند پاسخ داد. خوبم. خوب به نظر نمی آی. صورتش را مالی. خستم. از چه؟ از همه چیز. تو؟ باورم نمی شود. اما خستم. به خاطر کارت؟
کارم، زندگیم، همه چیز. چرا این حرف رو میزنی؟ چرا این حرف رو میزنم؟ دوباره پشتش رو کرد. اما سیمون، میدانی با این حرف ها با ما چه میکنی؟ تو حق نداری اینطور حرف بزنی. یادآوری میکنم، تو قهرمان خانواده ای.
خب، قهرمان خسته است.
انگوش به دهان مانده بودم. نخستین بار بود او را این گونه درمانده می دیدم. اگر سیمون دچار تردید شده، پس وای به حال ما. اما به او می گویم معجزه شده که یک بار هم شده می گوید خسته است. اضافه می کنم اصلا تعجب نکردم و برادر عزیزم را در آغوش می گیرم. برادر مهربانم، سرور خواهر و برادرها، که نزدیک به 35 سال در نقش مردی شجاع با عشق و پشتکار همواره یار و یاور ما بوده، مراقب ما بوده. در همان حین تلفن همراهش زنگ خورد. لولا بود. سرانجام تصمیم گرفته بود بیاید. از سیمون میخواست اگر میتواند در ایستگاه شاتورو او را هم سوار کند. فوراً روحیش را باز یافت. تلفنش را در جیبش انداخت و از من سیگار خواست.
کاریم برگشت. سر تا پایش را کرمالی کرده بود. برق میزد. تعداد قربانیان سرطان ریه را به سیمون یادآوری کرد. سیمون با دستش حرکت کوچکی کرد. انگار میخواست مگسی را بپراند. کارین سرفه کنان دور شد.
لولا می آمد. لولا با ما خواهد بود. لولا بی خیال ما نشده است. دیگر باقی دنیا برون به جهنم. سیمون عینک آفتابیش را زد. لبخند می زد. لولای عزیزش در راه بود. رابطه خاصی بین سیمون و لولا وجود داشت. اولان که فاصله سنی آنها کمتر از بقیه ما بود. فقط 18 ماه. مثل بچه های دوقلو بزرگ شدن. تفاوت از زمین تا آسمان یعنی آنها. لولا تخیل هزیان‌آمیزی داشت و سیمون پسر سر به راهی بود. آنها از یکدیگر فرار کردند، با هم جنگیدند، یکدیگر را شکنجه دادند و سرانجام با هم به آشتی رسیدند. مامان تعریف می کند که لولا دایم سیمون را آزار می داد. به اتاق سیمون می رفت و دادش را در می آورد. کتابش را از دستش می کشید و اسباب بازی هایش را لگد می کرد. خواهرم دوست ندارد این وحشی بازی ها را یادش بیاندازند. احساس می کند اینطوری با کارین یکی می شود. پس مادرم مجبور می شود خاطراتش را ترمیم کند و بگوید بله، لولا همیشه آماده ی جنب و جوش بود. آماده بود همه بچه های محله را دعوت کند و بازی های جدید از خودش خلق کند. شبیه یک دختر پیشاهنگ باحال که هزاران ایده جدید در سرش میچرخید. اما مانند مرغی که نگران جوجه هایش است، مراقب برادرش بود و برای شیکاگوی جادویی درست میکرد. حتی ساعت پخش کارتون های محبوبش بازی با برادرش را ترجیح میداد. لولا و سیمون دوران پرتنش سیاسی اجتماعی کشور را تجربه کردند. دوران ویلیه، دورانی که آن ته شهرستان زندگی می کردیم و پدر مادرمان با هم خوشبخت بودند. برای آن دو، دنیا از مقابل خانه من شروع می شد و در آخر دهکده به پایان می رسید. با هم در رویه های همسانشان از دیوهای خیالی می گریختند و از خانه های جنزده دیدن می کردند. پنهانی زنگوله مادر مارژوال نگهبان جنگل را کشیدن تا دنبال نخود سیاه برود تا بتوانند با خیال راحت تله ها را نابود کنند. در آبخوری های مدرسه شاشیدن، مجله های مستحجل نازم را پیدا کردند، ترقه دزدیدن و آتش به پا کردند. گربه های کوچولویی را که یک نامرد زنده زنده در یک ساک پلاستیکی حبس کرده بود نجات دادند و به خانه آوردند. بوم! ناگهان 7 تا بچه گربه به دنیا آمد. پاپ ما خوشنود بود. و روزی که تور دو فرانس، تور مسابقه دوچرخه، از دهکده ما میگذشت، 50 نان باگت خریدند. ساندویچ درست کردند و فروختند. با پول ساندویچ ها برای خودشون بازی مارپله و 60 آدامس بادکنکی خریدند. برای من یک تناب بازی و برای ونسان یک فلوت کوچک و آخرین شماره یوکو توسونو، کتاب مصور کودکان.
بله، کودکی آنها جور دیگری بود. آنها تعمیر کردن قایق‌های کوچک را بلد بودند. عود می‌سوزاندند و با طعم انگورهای وحشی آشنا بودند. حادثه‌ای را که خیلی تکانشان داد، مخفیانه پشت در گاراژ نوشتند. امروز 8 آوریل کشیش را با شورت دیدیم و بعد با هم تلخی جدایی پدر و مادرمان را تجربه کردند. ونسان و من خیلی کوچک بودیم. توانستند تا روز جدایی سرمان را کلاه بگذارند. سیمون و لولا اما شانس این را داشتند که تمام و کمال از نمایش پشت پرده لذت ببرند. وسط شب بیدار می شدند و کنار هم بالای پله ها می نشستند تا دعوا کردن آنها را بشنوند. یک شب پاپ کشوی بزرگ آشپزخانه را انداخت و مامان با ماشین رفت. آنها 10 پله بالاتر از ترس شستشان را می مکیدند. گفتن این حرفا احمقانه به نظر می رسد. همدستی چطور بگویم؟ دست به یکی بودن آنها بیش از این حرفا بود. بیش از آن لحظه های کمی دشوار. اما سرانجام برای من و ونسان کودکی به تمامی جور دیگری گذشت. ما بچه شهری بودیم. کمتر تشخ سواری می کردیم و بیشتر تلویزیون تماشا می کردیم. بلد نبودیم چطور پنچری تایر دوچرخه ایمان را بگیریم، اما استاد بر رفتن با کنترل تلویزیون و ویدیو بودیم. استاد سینما رفتن بدون بلیط از در پشتی یا درست کردن تخته اسکیت. و بعد لولا به پانسیون رفت و دیگر کسی را نداشتیم که فکرها و نقشه های عجیب و غریب در گوش ما نجوا کند، ما را در باغچه بدواند. وقتی لولا رفت، هر هفته برای هم می نوشتیم. او خواهر بزرگ عزیز من بود، بوت من بود. نقاشی هایم را برایش می فرستادم و برای شعر می نوشتم. وقتی می آمد خانه، از من می پرسید که وقتی نبوده ونسان اذیتم نکرده؟ می گفتم البته که نه. و بدون کم و کاست و چشم‌پوشی تمام بلاهایی را که در طول هفته به سرم آورده بود برای لولا تعریف می کردم. آن وقت حسابی کیف می کرد. لولا ونسان را کشان کشان به حمام می برد تا سیاه و کبودش کند. هرچه برادرم بیشتر زوزه می کشید، من بیشتر شنگول می شدم. یک روز برای آنکه بیشتر دلم خنک شود، خواستم کتک خوردنش را تماشا کنم. آنجا در آن صحنه وحشت دیدم خواهرم به جای ونسان ضربای کمربندش را روی یک بالش فرود می آورد و ونسان به شکلی هماهنگ فریاد می کشد و همزمان کتاب مصورش را هم می خواند. فریبکاری نفرت انگیزی بود. آن روز لولا از جایگاه بالایی که برایم داشت تله پی پایین افتاد. البته خوب شد. از آن به بعد هر دو هم درجه بودیم. امروز او بهترین دوست من است. حتما داستان مونتین و بویتی را می دانید. چون لولا مونتین است و من بویتی. این زن جوان 32 ساله که خواهر بزرگتر من باشد به تمامی اهل قصه است. البته باید بگویم رابطه ما کمی از رابطه مونتین و بویتی فراتر رفت. چون ما همدیگر را زودتر پیدا کردیم. او عاشق رساله های مونتین است، نظریه های متعالی، اینکه آدمی محکوم است به اینکه در ابراز عقیده خود سرسختی ورزد و فلسفه بافی یعنی مردن را یاد گرفتن. گفتمان بردگی داوطلبانه مال من است، بهره کشی بی حد و مرز و خودکامه هایی که اگر در برابرشان زانو نمی زدیم این همه قدرت نمی گرفتند. لولا در پی شناخت راستین حیات است و من در کمین دادگاه ها. این که در دادگاه ها چه بر سر عدالت می گذرد. احساس هر دوی ما از بودن بر مفهوم نیمی از همه چیز استوار است و جالبان که هر یک از ما بدون آن دیگری نیمه کار است. با این همه بسیار از یکدیگر متفاوتیم. او از سایه خود می ترسد. من سوار سایه هم می شوم. او چار بیتی ها و قصیده ها را کپی می کند. من از اینترنت نمونه موسیقی ها را دانلود می کنم. او شیفته نمایشگاه نقاشی است. من نمایشگاه عکس را بیشتر دوست دارم. هرگز آنچه را در دل دارد نمی گوید. من دوست دارم همه چیز روشن باشد. او دوست دارد فقط کمی شنگول شود. من دوست دارم بنوشم و بنوشم. او بیرون رفتن را دوست ندارد. من دوست ندارم به خانه برگردم. او نمی‌داند چطور خوش بگذراند. من از فرط خوشگذرانی نمی‌توانم بخوابم. او بازی کردن را دوست ندارد. من دوست ندارم ببازم. او دل و دست گشاده دارد. من اما مهربانی اندکی نم کشیده دارم. او هیچگاه عصبانی نمی شود. من ساعتها قیل و قال می کنم. او می گوید دنیا از آن آنان است که صبح زود از خواب بر می خیزند. من التماسش می کنم بلند حرف نزند تا بیشتر بخوابم. او احساسگراست، من عملگرا. او ازدواج را تجربه کرد، من از این شاخه به آن شاخه می پرم. او نمی تواند با کسی باشد مگر آنکه عاشق شود. من نمی توانم با کسی باشم مگر آنکه مطمئن شوم بیماری خاصی ندارد. او به من نیاز دارد و من به او. او مرا قضاوت نمی کند. همینطور که هستم مرا می بیند. با بدبینی ها و اندیشه های سیاه هم یا با خوشبینی ها و اندیشه های طلایی هم. لولا می داند. میل شدید به داشتن کت چهارخانه چسبان با کفش های پاشنه بلند یعنی چه؟ لذتی را که در کشیدن کارت های اعتباری روی دستگاه کارتخوان وجود دارد می فهمد. و نیز احساس گناهش را به محض اینکه کارت را بیرون می کشی. لولا من را لوس می کند. وقتی در اتاق پروف هستم مواظب از کسی نیاید. همیشه می گوید لباسی که امتحان می کنم خیلی به هم می آید و نه فلان لباس اصلا چاقم نشان نمی دهد که من خوشگلم. همیشه می پرسد عاشق شدم یا نه و وقتی از دوستی های بی پایه و اساسم می گویم لب و لوچش آویزان می شود. وقتی مدت زیادی همدیگر را نمی بینیم من را به رستوران می برد تا آدم های جدید ببینیم. من روی پسرهای میز بغلی تمرکز می کنم و او روی پیش خدمت ها. او شیفته این جوانهای ابله با آن جلیقه‌های هلالی شکلشان است. با نگاه آنها را دنبال می کند. سرنوشت های شبیه سوته برای آنها تجسم می کند. شیوه خاص رفتارشان را کالبد شکافی می کند. بازی مضحکی است چون همیشه لحظه می رسد که آن روی سکه را می بینیم. وقتی کار جوانک در رستوران تمام می شود، همان لنگی می شود که بود. دیگر نه شبیه سوته است و نه هیچ کس دیگر. شلوار جین به پا دارد و خورجینی روی دوش. دیگر از آن پیش بند بلند سفید خبری نیست و با لحنی بسیار مبتذل با دیگر همکارانش خوش و بش و خدافزی می کند. خدافز برنا، خدافز میمی، فردا ریخت نحستو می بینم، امیدوارم نکبت. لولا سرش را پایین می اندازد و انگشتانش را روی بشقابش می کشد. خدافز گاوها، گوساله ها، خوک ها، پول، فرانسوا و دیگران. مدتی از هم دور افتادیم. پانسیون او، درسهایش، عروسیش، مسافرتش پیش مادر شوهر و پدر شوهر، مهمانی هایش. همدیگر را در آغوش می فشردیم. اما دلمان گرفته بود. او اردویش را عوض کرده بود. همینطور گروهش را. گروه جدیدی داشت متفاوت از ما. مقابل ما بازی نمی کرد. در لیگی بازی می کرد که کمی ما را آزار می داد. نوعی کریکت احمقانه با توماری از قواعد سخت و عجیب که باید دنبال چیزی بدوی که هرگز نمی بینی. وانگهی درد هم دارد. چیز چرمی که وسطش از جنس چوب پنبه است. لولا جانم، عمدی در کار نیست. کلن همه چیز را خلاصه وار گفتم. در حالی که ما کوچولوها هنوز از بازی همان تهواره‌های کهنه را در سر داشتیم. بر روی چمنزارهای زیبا، جوجه اردک ها و پشتک پارو زدن ها، پسرهای قد بلند با پولیور سفید که دنبال هم می کنند. خب، چنین تفاوتی را می بینید؟ براستی، به درد گشت و گذار دوروبر حوزهای کاخ ورسای نمی خوردیم. خب پس، از دور برای هم پیغام های کوتاهی می فرستادیم. او مرا مادر خوانده نخستین فرزندش کرد. و من او را رازدار نخستین غمم از عشق و من گریه ها کردم، گریه ها. اما در بین این اتفاقهای بزرگ اتفاق مهم دیگری نمی افتاد. تولدها، سالگردها، دور هم جمع شدنهای خانوادگی، چند سیگار مخفیانه دور از چشم شوهر عزیزتر از دشمن جانش، چشمکی از سر همدلی یا سر نازنینش روی شانه‌ام وقتی با هم عکس‌ها را نگاه می کردیم. زندگی همین بود، دست کم زندگی او. باید به زندگی او احترام گذاشت. و بعد دوباره برگشت پیش ما، اردوگاه ما، مالا مال از خاکستر و نگاهی دیوانه آسا، همچون بیماری روانی که دمی پیش کبریت را کشیده باشد، دنیا را به آتش زده باشد. به تازگی تقاضای طلاق کرده بود، چیزی که هیچ کس انتظارش را نداشت. باید گفت این خانم متشخص خوب بلد بود داستانش را مخفی نگه دارد. همه فکر می کردن او خوشبخت است. حتی فکر می کنم لولا را به این خاطر تحسین می کردن. برای این که توانسته بود زود و آسان شریک زندگیش را پیدا کند. راحت و بیان که حسرت بخوریم پذیرفته بودیم. لولا همه چیزهای خوب را دارد. لولا چون همیشه بهترین گنجینه ها را خواهد یافت. و ناگهان بوم بوم برنامه عوض شد. ناگهان در خانه من ظاهر شد، زمانی که زمانش نبود. زمان دوش گرفتن و ماجراهای شبانه او بود. گریه می کرد، عذرخواهی می کرد. صادقانه فکر می کرد تنها دلیل بودنش روی این کره خاکی اطرافیانش بوده و باقی همه آنچه باقی می ماند. آنچه در سر پنهان داشت، دنیای درونش و همه زوایای نهان روحش چندان اهمیتی نداشته. تنها کاری که می کرده این بودی که خوشحال باشد و زیر یوغ باشد و دم نزند. و وقتی برایش سخت‌تر می شده، در تنهایی خود به نقاشی پناه می برده. گردش های هرچه طولانی تر پشت کالسکه بچه، کتاب های بچه ها و زندگی زن خانداری که زل شدن از آن اصلا دور از ذهن نیست. و بله، کاملا خوش می گذرد. درست شبیه مرغ حنایی کتاب های کودکان، مانند آخر دنیا. مرغ حنایی من یه مرغ خانداره. یه ذره هم گرد و خاک روی میزاش نمونده. گلها توی گلدونن، پرده های گلگلی رو پنجره ها آویزونن. چه کیفی داره وقتی برم پیش مرغکم، مرغ حنایی من. بله، این چنین بود که مرغک حنایی من به هنهن افتاد. لولا آن مرغ را سر بریده بود. من هم مثل همیشه شاخ درآوردم. نمی دانستم چه بگویم. لولا هرگز شکایتی نکرده بود. هرگز از تردیدهایش حرفی به من نزده بود و به تازگی دومین پسر کوچولوی دوست داشتنیش را به دنیا آورده بود. شوهرش رو دوست داشت. چیزی کم نداشت. یعنی اینطور که می گویند. اینطور که کودنها می گویند. چه واکنشی می توان نشان داد وقتی به شما بگویند سامانه خورشیدی از هم می پاشد. در چنین موقعیتی چه باید گفت؟ خون سرد باش. تا الان او راه را به ما نشان می داد. به او اعتماد داشتیم. خب، یعنی من به او اعتماد داشتم. مدت زیادی روی زمین ولو شدیم و ته بطری را درآوردیم. گریه می کرد. مدام تکرار می کرد که دیگر نمی دانسته کجاست و بر او چه می گذرد. ساکت می شد و دوباره گریه می کرد. می گفت هر تصمیمی بگیرد باز هم بدبخت است. چه برود چه بماند. زندگی برایش دیگر ارزش زیستن ندارد. با هر جان کندنی بود کمی او را به خودش آوردم. گفتم هی، فقط او نیست که اینطور می شکند. وقتی کتابچه قواعد بازی مانند یک سالنامه قطور است و تو اینطور روی قلتکی می دوی که همه سنگینیش روی ساقه نازک است و هیچ کس نیست که به فریادت برسد، اگر هم باشد، آن کس حتما شوهرت نیست. روشن است مرغک من؟ هر کس که باشی، ناگهان به خودت میایی و میبینی کله پا شده ای.
لولا به من گوش نمی داد. دستمال دیگری بهش دادم و سرانجام گفتم به خاطر بچه ها، تو نمیتونی به خاطر بچه ها کمی تحمل کنی؟ سوالم اشکش را به یک بار خشکاند. پس من هیچ نمیفهمیدم. این خود را کشتن به خاطر آنها بود. برای آنکه آنها رنج نکشند، برای آنکه شاهد جر و بحث پدر و مادرشان نباشند و وسط شب گریه نکنند. چون در خانه‌ای که آدم‌ها یکدیگر را دوست ندارند، بچه‌ها نمی‌توانند بزرگ شوند. اینطور نیست؟ نه، نمی‌توانند. شاید قد بکشند، اما بال و پر نخواهند گرفت. ادامه داستان نفرت انگیزتر است. وکیل گرفتنها، گریستنها، سکوتهای اجباری، اندوه، شب بیدار ماندنها، خستگی، وادادن، احساس گناه، درد آن دیگری درد خود، جبهه گرفتنها، پرخاشها، شکایت دادنها، دادگاه، خانواده ها، احضاریه، احساس خفگی و سر بر دیوار کوفتن. در میان این همه دو پسر کوچک با چشمان بسیار روشن که به خاطر آنها لولا تمام این مدت شبها همچنان دلقک بازی در می آورد تا آنها را بخنداند. قصه شاهزاده گوزو و شاهزاده خانم های خنگ را برایشان می گفت. همین دیروز بود، وخگرها هنوز گرم هستند، غمهایی که از دل غم نخست زاده می شوند به آسانی او را دوباره در هم می شکنند. می دانم برخی روزها به او خیلی سخت می گذرد. چند روز پیش گفت وقتی بچه ها پیش پدرشان می رفتند مدتها خودش را در آینه ورودی خانه نگاه کرده و گریسته برای آنکه خودش را سبک کند. به همین خاطر نمی خواست به این عروسی بیاید. برخورد با فامیل، خاله ها و دایی های پیر و خاله زاده های دور. آدم هایی که طلاق نگرفتند که با هم کنار آمده اند. کسانی که راه دیگری انتخاب کردند. قیافه هایشان که به طرز مبهمی دلسوزی یا بهت آنها را نشان می دهد. فرهنگ آبا و اجدادی، دوشیزه باکره در پیراهن سفید، تصنیف‌های باخ، سوگند وفاداری جاودانی که عروس و داماد از بر کرده‌اند. گفتگوهای شبیه شاگرد دبستانی‌ها. دو دستی که روی یک چاقوست و دانوب آبی زیبا وقتی دیگر پای آدم از این ادا و اصول‌های طولانی درد می‌گیرد. بله، همه اینها لولا را می‌آزارد، اما از همه بیشتر بچه‌ها و بچه‌های دیگران. آنها که تمام روز این سو و آن سو می دوند، گوشهایشان کمی سرخ است چون یواشکی ته لیوانها را مزه کرده اند. لباسهای قشنگشان را کثیف کردند و التماس می کنند که نمی خواهند زود بخوابند. بچه ها دلیل خوبی برای رفتن به جمعهای خانوادگی هستند و دل ما را گرم می کنند. آنها همیشه زیباترین صحنه برای تماشا کردن هستند. همیشه اولین کسانی هستند که روی پیست رقص می روند و تنها کسانی که جرأت می کنند بگویند کیک عروسی مزخرف است. در عروسی ها برای نخستین بار در زندگیشان دیوانوار عاشق می شوند و خسته و کوفته روی زانوی مادرشان به خواب می روند. بنا بود پیر پسر لولا یکی از ساقدوش های کوچولوی دنبال عروس و داماد باشد. مادرش را شیرفهم کرده بود که شمشیر فضاییش به خوبی زیر لباس مخصوصی که باید می پوشید جا می شود. درگیر این بود که بعد از رژه رفتن دنبال عروس و داماد می تواند چند نفری را با شمشیرش از پا در آورد. اما لولا تقویم را اشتباه دیده بود. این آخر هفته نوبت او نبود. بچه ها باید پیش پدرشان می رفتند. از سبد گل و بازی بچه ها خبری نبود. سعی کردیم لولا را شیر کنیم به شوهر سابقش تلفن کند ببیند می تواند آخر هفته ها را جا به جا کند. اما لولا خودش را به نشنیدن زد. اما خودش می آمد. ونسان هم آنجا منتظرمان بود. می توانیم چهارتایی دور از دیگران دور یک میز بنشینیم. چند بطری از پشت یک چادر کش برویم و درباره کلاه عمه سولانج، کفلهای عروس و راه رفتن مسخره داماد یعنی پسرخاله من هوبرت غیبت کنیم. هوبرت با آن کلاه اجاره‌ای که کاملا گوشهای بزرگش را می پوشاند، مادرش هرگز دوست نداشت درباره جراحی لاله گوش چیزی بشنود، چون باور داشت آدم در کار خدا دست نمی برد. خب، مثل عتیقه زیباست، نه؟ دارو دسته ما دوباره دور هم جمع می شود. زندگی دوباره با ما چهار تا شروع می شود. زنگ‌ها را بزنید، چراغ‌ها را روشن کنید، آوازها بخوانید، هل هل کنید. این ماییم، شاهزاده زرین کلاه، شاهزاده های قصر نمی دانم کجا. چرا از این خروجی می روی؟ سیمون جواب داد، می خواهیم دنبال لولا برویم. گربه ملوس با صدای خفه می پرسد، کجا؟ ایستگاه شاتورو. شوخی می کنی؟ نه اصلاً، 40 دقیقه دیگر آنجا خواهد بود. چرا به من نگفتی؟ فراموش کردم. همین چند لحظه پیش تلفن کرد. کی؟ وقتی در محوطه اتوبان بودیم. من چیزی نشنیدم. توالت بودی. میبینم. چی میبینی؟ هیچی. لبهایش چیز دیگری میگفتن. برادرم با تعجب پرسید. مسئله هست؟ نه مسئله نیست. هیچ مسئله. فقط برای دفعه بعد یکی از این چراغ‌های تاکسی روی سقف ماشینت نصب کن. اینطوری بهتر است. برادرم جواب نداد، اما دیدم مفصل‌های انگشتانش ناگهان سفید شدند. کارین لئو و آلیس را پیش مادرش گذاشته بود برای داشتن یک پایان هفته عاشقانه دو نفره. بله، پایان هفته داغ داغ داغی بود. خطاب به من گفت و حتما میخواهید در همون اتاقی که ما هتل گرفته ایم بخوابید. در حالی که سرم را تکان میدادم گفتم نه نه نگران نباش. جایی رزرو کرده اید؟ خب نه. البته که نه. یک آن شک کردم. اما مشکلی نیست. هر جا شد میخوابیم. پیش عمه پل میخوابیم. عمه پل دیگه تخت خالی ندارد. پریروز تلفنی دوبار این موضوع را به من گفت. خب پس نمیخوابیم و دیگه مشکلی نیست. در حالی که ریسه های شال گردنش را پیچ و تاب میداد، زیر لب چیزی گفت. چیزی شبیه شما خیلی بی اصل و نسب هستید. البته من نفهمیدم چی گفت. شانس که نباشد جان در عذاب است. قطار 10 دقیقه تأخیر داشت. وقتی هم که بالاخره مسافران پیاده شدند، اثری از لولا نبود که نبود. سیمون و من از شدت حرص منقبض شده بودیم. آن لکاته نتوانست دهنش را نگه دارد. مطمئن این ایسکا را اشتباه نشنیده اید؟ و بعد بفرما. لولا، آخر ایسکا. در آخرین واگن. احتمالاً آخرین لحظه به قطار رسیده بود. ولی به هر حال لولا آنجا بود. به سمت ما می آمد و دستهایش را از دور برای ما تکان می داد. همان لولا بود، بی کوچکترین تغییری، همانطور که انتظار داشتیم. لبخند بر لب، مدل راه رفتنش کمی موزون شبیه بالرینها، شومیز سفید و جین کهنه. کلاه افتضاحی بر سر گذاشته بود، یک کلاه بزرگ زنانه روباندار، روبانی بسیار پهن با بافت حصیری. مرا در آغوش گرفت، گفت چقدر خوشگل شده ای، مویت را کوتاه کرده ای؟ سیمون رو هم بغل کرد و پشتش را نوازش کرد. کلاه گندهش را از سر برداشت تا فر موهای کارین را خراب نکند. مجبور شده بود در واگن دوچرخه ها سوار شود، چون جایی پیدا نکرده بود تا بتواند کلاه عزیزش را جا دهد. میپرسید میتوانیم دور کوچکی تا بوفه ایستگاه بزنیم تا یک ساندویچ بخرد. کارین ساعتش را نگاه کرد. من از فرصت استفاده کردم تا یک مجله بخرم. از آن مجله های صدمن یقاز. از آن نوع مطبوعات تهوع‌آور. ننگین نامه های پر ادا و اصول. دوباره سوار ماشین شدیم. لولا از زن برادرش پرسید می تواند کلاه او را روی زانوهایش نگه دارد. کارین با لبخندی کمی زورکی پاسخ داد. مسئله ای نیست. خواهرکم با همان حال همیشگی رو به من کمی چانه‌اش را بالا برد، یعنی چی شده؟ و من در پاسخ آسمان را نگاه کردم، یعنی طبق معمول. لولا لبخند زد. از سیمون پرسید موسیقی چیزی میتواند بگذارد؟ کارین گفت سرش درد میکند. من لبخند زدم. لولا پرسید کسی لاک برای ناخونهای پا دارد؟ یک بار، دو بار. هیچ جوابی شنیده نشد. تا اینکه بالاخره داروخانه چی عزیزمان یه شیشه لاک قرمز به طرف لولا گرفت. حواست به روکش صندلی ها باشد. بعد حرف ها و راز های خواهرانه. از بازگو کردن این صحنه می گذرم. پر است از رمز و ایما و اشاره و هن و هون. وانگهی از گفتمان بی کلام ما چیزی سر در نمی آورید. فقط خواهرها میفهمند چه میگویم. راه را گم کردیم. کارین نقشه را نگاه میکرد. سیمون نقشه را نگاه میکرد. ناگهان سیمون گفت این نقشه گوه را به گرانس بده. در این خانواده گوه تنها کسی است که شم جهتیابی دارد. آن پشت من و لولا ما تو مبهوت همدیگر را نگاه کردیم. دو حرف زشت در یک جمله و یک علامت تعجب در آخر. عجیباً غریبا. کمی مانده به قصر کوچک خاله پل، سیمون راه باریکی محصور با درختان توت پیدا کرد. من و لولا پریدیم پایین، با ذوق و لرزشی آشکار در صدا گفتیم شبیه خانه های آدم های معروف پاریس است، چه زیباست. کارین که باسنش را از روی صندلی اتومبیل تکان نداده بود یادآوری کرد که حتما روباها آنجا شاشیدن. اعتنا نکردیم. اشتباه کردیم چون به همان اکتفا نکرد. البته شما از این چیزا سر در نمی آورید. انگل هایی که از راه ادرار جانوران منتقل می شوند. تسلیم. به گناه خود اعتراف می کنم. به گناه بزرگ خود اعتراف می کنم. کمی عصبی شدم. اما احمقانه است. چیزی که می گویی احمقانه است. کمی خجالت آور و دور از ادب است. روباها این همه جا برای شاشیدن دارند. همه راه‌ها، گذرها، همه دامنه‌ها، همه درختان و همه مزارع اطراف و تو میگویی حتما باید اینجا شاشیده باشند. درست زیر درخت توت ما واقعا که. میدانی همین است که دیوانم میکند. همین آزارم میدهد. آدم‌هایی مثل تو که همیشه همه چیز را خراب میکنند. هر شادی اندکی را. ببخشید. مقصر منم. اشتباه من است. اشتباه بسیار بزرگ من. به خودم قول داده بودم درست رفتار کنم. که آرام بمانم و معقول رفتار کنم. حتی امروز صبح در آینه انگشت سبابم را تکان دادم که گرانس با کارین بگو مگو نمی کنی. حالیت شد؟ برای یک بار هم که شده گرد و خاک به پا نکن. اما نتوانستم. دیگر ترکیدم. متاسفم. شرمندم اما او درختان زیبای توت و آن اندک هیجان کودکانم را تباه کرد. خیلی ناراحتم می کند. نمی توانم تحملش کنم. اگر باز هم از این جور ابراز نظرها کند کلاه لولا را در دهانش می چپانم. به گمانم خطر را بو کشید چون در اتومبیل را بست و موتور را روشن کرد تا تهویه کار کند. این هم آزارم می دهد. آدم هایی که هنگام توقف ماشین را خاموش نمی کنند. مبادا پاهایشان یخ کند یا کلهشان داغ شود. اما خب بگذریم. یک روز درباره گرم شدن کره زمین با هم حرف می زنیم. کارین در را بست. فقط همین. مثبت باشیم. هنگامی که ما لباس عوض می کردیم، سیمون پاهایش را کش می داد تا خستگیشان را بگیرد. خب من یک ساری خیلی زیبا از فروشگاه کنار خانه‌ام خریده بودم. فیروزه‌ای رنگ با دردوزی طلایی و مرواریدها و زنگوله‌های کوچک. یک نیمتنه کوتاه با آستین کوتاه داشت و یک دامن بلند راسته خیلی نازک و خیلی چسبان. و یک جور پارچه بلندی که روی نیم تنه و دامن را می پوشان. خیلی شیک. گوشوارهایی با سنگهای طبیعی، گلوبندهای شرقی، 10 آلنگو در دست راست و تقریباً 2 برابرش در دست چپ. لولا با لحنی اطمینان بخش گفت: بهت میاد، باورم نمی شود اینقدر خوشگل شده باشی. اینجور لباسها رو فقط تو می توانی بپوشی. شکم زیبایی داری، سفت و مایچه‌ای. گل از گلم شکفت. رفتم روی ابرها. شادمان گفتم: راست میگی؟ بله، ناف من به خاطر زایمانهایم از ریخت افتاده. تو حواست باشد، میفهمی؟ مواظب اندامت باش، باید صبح و شب کرم بمالی. شانه هایم را بالا انداختم. مغزم نمیکشید راجع به اینجور چیزها فکر کنم. لولا برگشت و گفت: دکمه هایم را میبندی؟ خواهرم برای هزارمین بار پیراهن دودی رنگش را پوشیده بود. بسیار ساده، دکولته، بدون آستین و یک عالم دکمه ریز در پشت پیراهن. با اعتراض گفتم: برای عروسی پسرخاله هوبرت عزیز یه چیز جدید نخریدی؟ لبخند زنان برگشت: ای بابا چیه؟ پس کلا هم چه؟ میدانی چند خریدم؟ 200 فرانک. شانه بالا انداخت. یعنی که نه. چقدر؟ قاه قاه زد زیر خنده. نمیتوانم بگویم. وحشتناک ارزان است. اینطور مثل خلا نخند. نمیتوانم جا دکمه را پیدا کنم. سال ما بود. سال خواهرهای عجیب غریب. پیراهن او نرم و پرگره. پیراهن من پر از زیور و زنگوله. سیمون دستهایش را به هم زد. بدوید دخترها، سوار شوید. بازوی لولا را گرفتم که زمین نخورم. همان موقع زیر لب زمزمه کردم: بهت بگویم، اگر آن بدکاره دوباره دهنش را زیادی باز کند و بگوید مگر قرار است به مهمانی بالماسکه بروم، کلاهت را میچپانم توی دهنش. کارین فرصت نکرد چیزی بگوید، چون همین که خواستم بنشینم دوباره سیخ نیمخیز شدم. دامنم خیلی تنگ بود، باید آن را بالا میکشیدم تا جر نخورد. بی دامن روی روکش های مخملی شتری رنگ صندلی ماشین چه با صلابت شده بودم. وقتی میکروب شناس ملی ما در آینه اشرافیش میزان بلندی کلیپس های سرش را وارسی میکرد، من و لولا در آینه کوچک پودر من آرایش کردیم. سیمون خواست هر سه همزمان عطر نزنیم. سر ساعت مقرر رسیدیم. پشت اتومبیل دوباره دامنم را پوشیدم و زیر نگاه بهزده فامیل از پشت پنجره به محوطه کلیسا رفتیم. زن زیبایی که کت و دامن صورتی خاکستری پوشیده و با دایی جورج حرف میزند مادر ماست. همه با هم از گردنش آویزان شدیم. البته مراقب بودیم جای رژ لبش روی صورتمان نماند. برای خودش سیاست مداری است. اول عروسش رو بوسید و از لباسش تعریف و تمجید کرد. بعد خنده کنان رو به ما گفت: گرانس، عالی شده ای. فقط یه خال قرمز وسط پیشونیت کم داری. کارین پیش از آنکه با عجله برای خودشیرینی پیش دایی بیچاره افسرده ایمان برود سری گفت: فقط خال قرمز کم ندارد، چیزهای دیگری هم کم دارد. تا آنجا که می دانم قرار نیست به کارناوال بروی. لولا اشاره کرد، یعنی کلا هم را بدهم تا به چپانی در دهانش. از خنده روده بر شدیم. مادر رو به سیمون کرد: در راه مسافرانت همینطوری فاجعه بودن، نه؟ سیمون سوال مادر را کاملا تایید کرد. بدتر از آن چه تصور کنی، و اضافه کرد: ونسان کجاست؟ با تو نیامده؟ نه، کار داشت. کجا کار داشت؟ خب معلوم است، در قصرش. برادر بزرگمان انگار ناگهان چند سانتی متر آب رفت. اما فکر میکردم گفته بود میآید. سعی کردم راضیش بکنم بیاید، ولی میشناسیش که. سیمون ناامید به نظر میرسید. برایش هدیه ای آورده بودم، یه صفحه کمیاب. تازه دوست داشتم ببینمش، از نوئل او را ندیدم. ای بابا، حالم گرفته شد. بروم چیزی بلوشم. لولا ابرو در هم کشید. سیمون سر حال نیست؟ در حالی که کارین را که خودش را به خاله های پیرمان میمالید نگاه میکردم گفتم تعجب میکنم که نمیدانی چرا. تعجب میکنم. مادر گفت به هر حال دخترهای من بی نظیرند. شما سیمون را سر حال خواهید آورد. امشب او را به رقص در می آورید نه؟ و برای آنکه آداب نزاکت را به جا آورد و فقط پیش ما نباشد دور شد. با نگاه این زن ریز نقش ظریف را دنبال کردیم. لطافتش را، شیوه راه رفتنش را، شیک پوشیش، کلاسش، پاریسی پاریسی. چهره لولا در هم شد. دو دختر بچه زیبا خنده کنان به سوی همراهان عروس و داماد می دویدند. گفت خب فکر می کنم من هم باید برای نوشیدن به سیمون بپیوندم. و من مثل احمقها وسط میدان کاشته شدم. دامن ساریم داغان شده بود. البته زیاد طول نکشید. چون یکی از دخترخاله ها قدقد کنان به سویم آمد و گفت هی گرانس، هاری کریشنا، قراره بری بالماسکه؟ تا آنجا که می توانستم خودم را نگه داشتم و درباره سیبیل ناجور دکلر شدهش و کت و دامن سبز چمنیش حرفی نزدم. وقتی دور شد خاله جانویو سر کلش پیدا شد. خدای من، تویی کلمانتس نازنینم؟ خدایا، این چیز آهنی روی نافت دیگر چیست؟ دردت نمی آورد؟ به خودم گفتم بهتر است به سیمون و لولا بپیوندم. هر دو در تراس بودند، لیوان به دست، سرها رو به آسمان و پاها دراز شده رو به رو. با صدای شکافته شدن یکی دیگر از درزهای دامنم من هم نشستم و همان چیزی را که آنها سفارش داده بودند سفارش دادم. سرخوش، آرام با دهانهای کفالود آدمهای دم درگاه کلیسا را تماشا کردیم که با آنها که جلوی کلیسا بودند درباره مراسم تون تون بحث و گفتگو می کردند. صحنه دلانگیزی بود. نگاه کن، آنجا این زن جدید اولویه مادر مرده نیست؟ اون سبز ریزه میزه؟ نه، آن زن بلوندی که کنار خانواده لادوشوفه ایستاده. کمک، این که از زن قبلیش هم زشتر است. کیفش را ببین، گوچی تقلبی. دقیقاً، تازه از آن تقلبی های مرغوب نیست، خجالت دارد. اگر کاری نمی آمد مدت ها به این چرت و پرتگویی ادامه می دادیم. نمی آیید؟ مراسم الان شروع می شود. سیمون گفت می آییم، بذار لیوانم را تمام کنم. با اصرار گفت اما اگر زود نرویم جای خوبی پیدا نمی کنیم. نمی توانم مراسم را ببینم. می گویم برو، من خودم را به تو می رسانم. عجله کن خوب. در 20 متری ما بود که فریاد زد برو بقالی روبرو برای مراسم برنج بخر. یادت نرود. دوباره برگشت. لازم نیست خیلی گران باشد. مانند عروسی قبلی قرار نیست بپزیم. فقط رو سر عروس و داماد می ریزیم. سیمون با صدای خفه قرولند کنان گفت باشه، باشه. از دور عروس را بازو در بازوی پدرش دیدیم. زن جوانی که به زودی گل موشی با گوشهای میکی موسی شبیه شوهرش خواهد داشت. مهمانهای دیر رسیده را شمردیم. بچه ای را که از گروه کور جامانده بود و روی تخته اسکیتش چارنل میتاخ تشویق کردیم. وقتی صدای ناقوس ها خاموش شد و بومی ها به خانه هایشان برگشتند، سیمون گفت دوست دارم ونسان را ببینم. لولا در حالی که کیفش را بلند می کرد جواب داد می دانی حتی اگر الان بهش زنگ بزنیم کی می رسد؟ در همان لحظه بچه یکی از مهمان ها با شلوار راه راه از نزدیک ما گذشت. سیمون از دور صدایش زد هی، دوست داری با بازی تلفن همراه هم بازی کنی و 5 فرانک جایزه ببری؟ بله. پس برگرد، مراسم دعا را دنبال کن. وقتی موعظه تمام شد، بیا ما را خبر کن. اول بازی میکنم. به این فکر می کنم که بچه های این دور زمانه باور کردنی نیستن. بیا بگیر اسکروچ جوان، اما کلکی در کار نباشد. دنبالمان می آیی؟ خیالتان راحت باشد. سیمون آهی کشید. بزن برو. اوکی. لحظه ای همان طور ماندیم. بعد سیمون اضافه کرد. اگه الان پیش ونسان برویم چه؟ چی؟ ونسان؟ من گفتم. اما کی؟ الان. الان؟ لولا تکرار کرد. میخوایی بگویی الان؟ قاطی کرده ای. میخوایی سوار ماشین بشویم و برویم؟ بله گرانس عزیزم. کاملا افکار مرا خلاصه وار جمله بندی میکنی. لولا گفت. دیوانه ای میتوانیم اینطوری برویم؟ چرا نه؟ دخترا شما نمی آیید. ما واکنشی نشان ندادیم. دستانش را بالا برد. دل به دریا می زنیم. در می رویم. به چاک می زنیم. جیم می شیم. فلنگش را می بندیم. گریز می زنیم. کارین چی؟ دستانش را پایین آورد. از کتش خودکاری در آورد و کاغذ دور لیوانش را کند. روی آن نوشت. به دیدن قصر ونسان می رویم. کارین را به تو می سپارم. وسایلش جلوی ماشین توست. می بوسمت. هی بچه، برنامه عوض شد. مجبور نیستی به مراسم دعا بروی. ولی این کاغذ را به آن خانوم بده که کت و دامن توسی پوشیده و کلاه صورتی به سر دارد. اسمش مد است. فهمیدی؟ فهمیدم. بگو چی گفتم؟ این کاغذ را به اون خانوم میدم که کلاه صورتی دارد و اسمش مد است. منتظر میمانی. وقتی از کلیسا بیرون آمد کاغذ را به او میدهی. اوکی، اما این گرانتر تمام میشود. میخندید. کیف لوازم آرایش کارین را فراموش کردی. لعنتی، باید برگردم کیف را بگذارم وگرنه کارین تا عمر دارم مرا نمیبخشد. کیفش را درست روی ساکش گذاشتم، جایی که خوب بتواند ببیند. سیمون با تمام قدرت گاز داد و در مهی از گرد و خاک دور شدیم. درست مانند اینکه به بانک زده باشیم. اول جرأت نمی کردیم حرف بزنیم. به هر حال کمی مضطرب بودیم. سیمون هر 10 ثانیه در آینه پشت سرش را نگاه می کرد. انگار هر لحظه منتظر بودیم صدای آژیر ماشین پلیس را بشنویم که همراه با کارین دیوانه از خشم و دهان کف کرده در تعقیب ما بود. اما نه، خبری نبود. آرام آرام. لولا جلو نشسته بود و من در پشت. رو به آن دو به جلو خم شده بودم. هر یک از ما منتظر بود آن دیگری ملال سکوت را در هم شکند. سیمون رادیو را روشن کرد. گروه بی جیز پخش می شد. و ما زنده می مانیم، زنده می مانیم، ها 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 ها، زنده میمانیم، زنده. افسوس، زیبا اما دور از واقعیت بود. با این همه نشانه بود. خدا انگشتش را نشان میداد. و ما هر سه در حالی که سیمون زیگزاگ میراند و گره کراواتش را شل میکرد، هر سه با هم شروع به خواندن کردیم. ها 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 ها، زنده میمانیم. ساری را از تن درآوردم و دوباره لباس قبلی را پوشیدم. لولا کلاهش را داد تا کنارم بگذارم. به خاطر پولی که بابت کلاه داده بود کمی غمگین بود. برای آنکه دلداریش بدهم گفتم به، خب عروسی من سرت میگذاری. خندیدیم. خنده های از ته دل. خنده های نگفتنی. شادی و نشاط دوباره برگشت. انگار توانسته بودیم موجودات ناشناس فضایی را از مدار زمین بیرون برانیم. فقط کافی بود آخرین عضو گروه را نیز برداریم. روی نقشه مأوای متروک ونسان را جستجو می کردیم و لولا نقش دیجی را بازی می کرد. دائم کانال رادیو را برای پیدا کردن موسیقی دلخواه عوض می کرد و فقط بین دو کانال حق انتخاب داشتیم. صدای رادیو هم خوب نبود اما چه اهمیتی داشت. مثل دیوانه ها سرخوش بودیم. بالاخره لولا در حالی که رو به راننده ایمان می کرد گفت هرگز فکر نمی کردم به توانی چنین کاری کنی. سیمون لبخند زنان در حالی که یکی از سیگارهای من را می گرفت جواب داد: سن که بالا می رود آدم عاقل‌تر می شود. طی 2 ساعتی که همچنان می راندیم ماجرای سفرم به لیسبون را برایشان تعریف کردم. ناگهان لولا نگران پرسید: آن چیست؟ تو ندیدی؟ چی رو؟ آن سگ رو؟ کدوم سگ؟ سگی که کنار جاده بود؟ مرده بود؟ نه، سرگردان بود. ای بابا، بی خود خودت رو ناراحت نکن. نه، اما من نگاهش رو دیدم. میفهمی؟ نه، نمیفهمیدم. به هر حال با شرح دقیقی که لولا داد، تصویر اسکن شده ی تنهایی آن سگ از جلوی چشمانم گذشت. بله، مطمئنم. اندوهی تلخ به جانم نشست. بعد لولا ماجرای فرارمان را یادآوری کرد. صدای موسیقی را تا آخرین درجه بلند کرد و من به چیز دیگری فکر می کردم. نقشه در دستم بود. در فکر فرو رفته بودم. تکیه هایی از شب گذشته را مرور می کردم. در بازی دیشب با آن پسرک، هم کلاسی قدیمی چلوفتیم، همه زرنگیم را به کار بستم. سرانجام هم بازی را من بردم. آن همه انگار حالا هیچ معنایی ندارد.